بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند و یا میشنوند. امروز سه‌شنبه 8 نوامبر 2011 و 17 آبان ماه 1390. عزیزان میدونن که برنامه های سه‌شنبه عنوانش در اساس رفتن به ریشه هاست و از چندین هفته پیش یا چند هفته پیش که شروع کردیم این برنامه ها رو قرار بود که من برم به ریشه های واقعا نظام سرمایه، نظام سرمایه صحبتشو میکنیم و بعدش سرمایه داری که اینا همینطور که عرض کردم فرق میکنه با هم، یه مقدار من توضیح دادم. یعنی در واقع من میخواستم به قرن 15 و 16 برگردم و در انگلیس ببیشه، برای اینکه اونجا از همه جا بیشتر مطالعه شده که رگ و ریشه های این سیستم واقعا چیه و از همه مهمتر این سیستم چه فرهنگی به وجود آورده. برای اینکه بعضی ها میگن که طبیعت بشر اینجوریه، طبیعت انسان اینطوریه و خلاصه، یعنی از جهت انتروپولوژی یا مردم شناسی به عنوان نوع بشر به انسانها نگاه میکنن که تفاوتی فرضاً بین طبقات مختلف، بخشهای مختلف، اقشار مختلف و فرهنگشون و برخوردشون وجود نداره، در حالی که انسان یه موجود تاریخیه و ساخت و پرداخته تاریخشه و یک موجود فردی نیست که در جزیره رابینسون کروزو زندگی بکنه، یه موجود اجتماعیه، ساخت و پرداخته جامعه است که باید دید این جامعه چطور تغییر کرده لااقل از 5-6 هزار سال پیش که مالکیت خصوصی به وجود اومد و بعدش در دوران بردهداری چه جوری بوده، در دوران فئودالی چه جوری بوده و بعد الان به اصطلاح که سیستم سرمایه داری از بگیم 500 سال پیش لااقل جهانی شده، از زمانی که کریستوف کولومب پا به دنیای نو میذاره تا به امروز چه مسیری طی کرده و این مسیر چه فرهنگی به وجود آورده که این فرهنگ واقعا ابتدا در انگلیس بوده و من نقل قولهایی از بنیانگذاران فکری خود به اصطلاح سرمایه داری، یعنی که سرمایه داری انگلیس و به طور کلی انگلو ساکسون حتی با سرمایه داری فرانسه فرق میکنه، با سرمایه داری ژاپن فرق میکنه، با سرمایه داری آلمان فرق میکنه. حالا بگذاریم که با سرمایه داری، یعنی خودش یه پدیده است واقعا که متفکرین اولیه انگلیس اصلا چجوری فکر میکردن و چه فرهنگی داشتن. فرضاً خود جان لاک، ارتباط که تاماس مور که البته اون انسان ترقی خواه و چیزی بوده و یا دیگرانشون که ارتباط که پایگزاران واقعا چنین فرهنگی بودن و بعد این فرهنگ چطور گسترش پیدا کرده و الان به کشورهای جهان سوم و از جمله کشور خودمون هم رسیده، این همجوری نفوذ کرده و الان تعداد قابل توجهی داره از روشنفکرای ما تحت تاثیر و بخش‌های قابل توجهی از جامعه ما تحت تاثیر این طمع‌ورزی، برسود که خودخواهی، فردگرایی، سودجویی، اینا جز فرهنگ انسان‌ها نبوده. حالا بکردیم از جوامع اولیه که اصلا نمیتونست اصلا فکر این چیزا رو، دروغ، دزدی، تجاوز، نمانفل، اصلا نمیتونستن این مفاهیم یعنی چه، اصلا دروغ یعنی چه، دزدی یعنی چه، هر چود که تمعبرزی به سود یعنی چه. اگه اصلا این چنین چیزی داشتن نمیتونستن به بقاشون ادامه بدن. ولی بعدش به اصلا اینا به وجود میاد و بعد راجبه خود فرهنگ سرمایه‌داری که اصلا چه فرهنگی به وجود آورده و در حال قرار بود من برم و به اصطلاح و امیدوارم که اگه برنامه های سه‌شنبه ادامه پیدا بکنه بریم توی این قضیه. و البته اینا رو من یه مقدار قلمی کردم در کتابی که من نوشتم در دفاع از دیدگاه مارکس که تقریبا تمام متنش هست، متاسفانه به اصطلاح دیگه چاپ نشده، در اروپای زمانی چاپ شد ولی الان out of print هستش، دیگه گیر نمیاد، ولی متن کاملش در mohit.gulshan.com هست در بخش کتابهاش، عزیزان اگه میخوان مراجعه بکنن. در مقدمه نسبتا مفصلی که من به این کتاب نوشتم یه مقدار تو تاریخ این رفتم و اگر رسیدیم اینا رو یه مقدار من باز میکنم که اصولا چگونه آغاز شد واقعا به اصطلاح مالکیت خصوصی، نوع سرمایه داری و فرهنگی که با خودش آورد چگونه بوده. منتها الان چند جلسه است که من اونو ولش کردم و اومدم راجع به امپریالیست صحبت میکنم. دلیل داره. علتش هم اینه که یک سلسله اتفاقات بسیار پر اهمیت افتاده در عرض همین چند ماه گذشته که برای خود من درس های عظیمی داشته و واقعا این درس ها رو میخوام با عزیزان در میون بذارم. به قول اینجا میگن تو شیر ویتی، یعنی با عزیزان شریک بشم در این قضیه، باشون در میون بگذارم. و از جمله شناخت بعضی از نیروهای سیاسی در ایران و اونهایشون که به خارج اومدن. این دو اتفاق، یکی مسئله لیبی بوده و تجاوز ناتو و امریکا به این کشور، اشغال این کشور توسط گرازها و کرارهای مزدور امپریالیسم، یک مشت قاتل و ضد بشر و عکس العمل بعضی از نیروهای سیاسی در قبال اینها بر پایه یک تئوری، و تئوری هم عبارت از اینه که امپریالیسم دیگه وجود نداره و یا اگر هم وجود داشته بعد از فروپاشی شوروی طرفدار آزادی و دموکراسی شده. چهره این نیروهای سیاسی بر سر این مسئله آشکار شد. این یه پدیده که حالا من در روزهای شنبه درس هایی رو که خودم گرفتم از این قضیه و شناختی که از این افراد و نیروها پیدا کردم که خود من تا حد زیادی نمیشناختمشون و حالا شناختمشون، برای اینکه در عمل باید شناخت افراد رو و در چیزهای ستارک به قول معروف که الان آشکاره، برای اینکه خیلی ها تا زمانی که اوضاع عادیه شما چهره هاشون رو نمیتونی بشناسی. ادعای اخلاقیات میکنن، درس مذهبی به آدم میدن، از درس عفت به آدم میدن، درس انسانیت به آدم میدن و و و و و. باید اتفاقات تاریخی پیش بیاد تا چهره ها آشکار بشه. اینا رو من درسایی که خودم گرفتم در روزهای شنبه باز خواهم کرد، امیدوارم که به حساب فرصت بشه. در اینکه بسیاری از نیروهای سیاسی رو ما شناخته بودیم، در اینکه محک بهشون خورده، ولی نیروهای سیاسی جدیدی در دل همین جمهوری اسلامی به وجود اومدن که اسامی مختلفی گرفتن و اینا در این جریان، یکی مسئله لیبی و سوریه و موضع‌گیری هاشون چهرشون رو آشکار کرد که چه راحت میتونن تن به وطن فروشی بدن. و یکی دیگه هم مسئله تسخیر وال استریت، این هم یه پدیده‌ایه که باز نیروهای سیاسی در قبال این پدیده دوم باید موضع خودشون رو روشن بکنن که آیا با 1% بالای جامعه امریکان و یا با 99% پایین. هم در نیروهای امریکا بهشون محک خورد و هم نیروهای سیاسی ایرانی، چه در داخل و چه در خارج، با کدوم بخشن. و موقعی که ما صحبت از امپریالیزم میکنیم 99% پایین که نیست، 1% بالاست. و باید ببینیم در بعضی از این سایت های اینترنتی، نوشته ها، مقاله ها، آیا واقعا تبریک به مصطفی عبدالجلیل میفرستن و به نام برادر ارجمند ازش اسم میبرن؟ یک چنین انسان که نمیشه اسمش گفت، یه آدم حیوان صفته، نجات پرسته، قاتل وطن فروش مصطفی عبدالجلیل. ببینیم کیا به عنوان برادر ارجمند ازش اسم میبرن و نامه فدایت شوم براش مینویسن. ولی آیا برای به اصطلاح گردانندگان تسخیر وال استریت یه نامه فدایت شوم اینا مینویسن؟ وقایع تاریخی چهره ها رو کاملا آشکار میکنه و من اینا رو امیدوارم در روزهای شنبه مفصل باز بکنم. و تئوری اینها، حالا این رو عرض بکنم که چرا اصلا در چند جلسه اخیر فقط من راجع به امپریالیسم صحبت کردم. تئوری اینها اینه که امپریالیسمی وجود نداره. این بحث نماش از این چپ هاست که به اصطلاح مثل آخوندان از این صحبت ها ضد امپریالیستن و از این صحبت ها. و این یه بحثی بوده که یه بعضی از اشخاص از جمله مثلا مارکس و پارکس و اینا در قرن 19 هم و اوایل قرن 20 مطرح کردن. و حالا بعضی های دیگه شون هم میگن که آره مثلا بوده یه زمانی فرزن استعماری بوده، ولی این به دلیل جنگ سرد بوده و حالا که جنگ سرد تموم شد و خطر کمونیسم از بین رفت، امپریالیست دیگه طرفدار آزادی و دموکراسی شده. به همین دلیل بود که من به اصطلاح بحث امپریالیسم رو باز کردم به جنگ که ولی باید رگ و ریشه های خود سیستم سرمایه داری رو هم باید باز کرد که ما ببینیم خود سیستم چیه. چون بعضی ها الان مثلا اینایی که کینزیان هستن به قول معروف، مثل جوزف استیگلیس، مثل پال کروگمن، مثل رابرت رایش، اینایی که به اصطلاح دارن پیشنهاد میکنن به دولت امریکا که شما باید سیاست های کینزی رو پیاده بکنید، اینا در توهمن واقعا خیال میکنن که آنچه که اتفاق افتاده در وال استریت مثلا به دلیل اشتباه اینه، اشتباه اونه، بدخواهی این رئیس جمهوره، بدخواهی اون یکیه، مثلا یا بدخواهی اینایی که توی وال استریت هستن، آدم های بدی هستن، آدم های خوب رو باید به جاشون بذاریم که اینا تصحیحش بکنه. نمیدونن که این آنچه که ما الان میبینیم بخشه جدائی ناپذیر و گریز ناپذیری از همین سیستمه که موقعی که دوچار بحران میشه، بویژه اگر بحران ساختاری باشه، چاره جز این نداره که از داخل مردم خودش رو سرکوب بکنه، شکاف طبقاتی اینجوری به وجود بیاره، دزدی های عظیم تریلیون دلاری بکنه از یک سو و برای کشورهای دیگری یکی پس از دیگری تسخیر بکنه، برای اینکه بتونه خودش رو نجات بده. شاید بتونه، منطقه اینا آسپرین به هر حال. اینا رو ما باید، بنابراین فقط مسئله امپریالیزم نیست که من در چند جلسه گذشته کوشش کردم امپریالیزم رو چهرش رو بویژه و امروز ادامه خواهم داد بعد از فروپاشی شوروی که درسی باشه برای اونهایی که نوشتند در بعضی از بیانیه هاشون و بر پایه اون موضع گیری ضد انسانی در مورد تجاوز اعصابک ناتو و امریکا به لیبی، اون موضع گیری های ضد انسانی رو کردن و می کنند و هنوز مقالاتشون چاپ میشه. و در این حال باید حالا به ریشه این بریم که اصولا رگ و ریشه های این چیه و به این علت بوده که من صحبت امپریالیسم رو پیش کشیدم و تمام به اصطلاح نقل قول هایی رو که من آوردم و امروزم ادامه خواهم داد در واقع وقایعیه که بعد از فروپاشی شوروی صورت گرفته. و باید ببینیم که بعد از فروپاشی شوروی کاملا درسته که چهره امپریالیسم تغییر کرده، منطقه تغییری که کرده، اون تغییری که آقایان میگن و یا خانم ها میگن در مدرسه فمینیستی که به اصطلاح طرف به اصطلاح چهره به اصطلاح طرف آزادی و دموکراسی رو میگیره، یا اتفاقا هارتر شده، یعنی در حقیقت از مرحله بالاترین مرحله سرمایه داری که زمانی لنین صحبتشو میکرد گذشته و به مرگبارترین مرحلش رسیده. به قول ایستان مزروش مرگبارترین مرحلش، یعنی چه؟ یعنی در اون زمان که کتاب امپریالیسمش رو لنین نوشت، مسئله تسخیر جهان و تقسیم بین خودشون گرگ‌ها بود بعد از فروپاشی شوروی و نظم نوین جهانی سلطه فقط یک قدرته، بدون اینکه کسی بتونه دیگری نطق بکشه. و در داکیومنت ها و اسناد خودشون عرصبت که من اسم بردم اینجا بارها راجبشون صحبت کردم که امریکا سلطه بلا منازع میخواد، مثل جنگ اول جهانی نیست، مثل جنگ دوم جهانی نیست، این اتفاقا سلطه بلا منازع یک قدرت بر سراسر جهان. و چون به قول مزاروش این امکان پذیر نیست، بنابراین ما رو به طرف بربریت خواهد برد، به طرف زمستان اتمی خواهد برد. و از جمله عزیزان میدونن که من امروز به هر حال ناچارم، چون فردا گزارش آژانس اتمی انرژی اتمی بین المللی به اصطلاح چیز خواهد شد، به همین مناسبت هم فرانسه هم آلمان به اسرائیل هشدار دادن، ولی روسیه و چین به طور مشترک هشدار دادن که اگر حمله به ایران بشه، چون چین و روسیه میدونن حمله به ایران یعنی حمله به چین و روسیه، هدف اونا این به اصطلاح یعنی کاملا اون چیزی که اسلام نظرش در کتاب یا سوسیالیسم یا بربریت، عزیزان اگه بتونن دوباره بخوننش، این کتاب باید خونده بشه، این جزوه من ترجمهش کردم و خوشبختانه در ایران هم قابل دسترسه، یا سوسیالیسم یا بربریت، اونجا میگه که هدف چینه و البته روسیه و این ما رو به طرف یه زمستان اتمی دارن میبرن. حمله به ایران به این معناست که در حقیقت محاصره کامل چین قدم بعدی یا چین یا روسیه است و ما میدونیم معنای این چیه. بربریت که ما میگیم یه شعار نیست. بنابراین من به این دلیل به اصطلاح چون فردا این گزارش میاد بیرون و ما میدونیم که اینا چه هارت و پورت هایی و چه تبلیغاتی و چه تهدیدهای ضد بشری علیه ملت ما و کشور ما دارن میکنن، اینه که من میخواستم قبل از اینکه برنامه رو به سا ادامه بدم، میخواستم یک بخش از مقاله آقای دیوید سنگر به عزیزان پیشنهاد میکنم که مقاله مفصل این صهیونیست ضد بشر رو در نیویورک تایمز یک شنبه یعنی دیروز در بخش ریویو آف دی ویک نه صفحه اول بلکه بخش به اصطلاح بررسی به اصطلاح مطالب هفته، یه بخش داره در بخش یک شنبه نیویورک تایمز صفحه اولش با یک تصویر بمب اتم عظیم با اون عزیزان ببینن زیرش آقای دیوید سنگر چی نوشته. دیوید سنگر کسیه که جای جودیت میلر را گرفته. جودیت میلر کسی بود که واقعا افکار عمومی امریکا رو تا حد زیادی نه تنها اون آماده کرد برای حمله به عراق، که گفت 100% دولت عراق سلاح‌های کشتار جمعی داره و این زن به قدری وقیف و پلید بود که نیویورک تایمز مجبور شد بندازتش کنار. یعنی میرفت از دیک چینی خبر میگرفت، این اون خبر رو میومد در نیویورک تایمز و بعدش دستگاه‌های ارتباط جمعی و بقیه‌شون از CNN تا ABC NBC و اون وقت نقل قول از نیویورک تایمز میکرد، برای اینکه نیویورک تایمز رو بهش میگن paper of record،
یعنی همه ازش نقل قول میکنن از جمله خود ما. بنابراین خبرنگارش مثل دیوید سنگر یا خانم بسا جودیت میلر میرن با مقامات دولتی صحبت میکنن و بعد میگن که مقامات دولتی که حاضر نشدن اسم خودشان را به اصطلاح آشکار بکنن چنین گفتن و همینجوری نقل قول و تمام دیدگاه به اصطلاح هارترین بخش هیئت حاکمه امریکا رو میارن توی نیویورک تایمز میذارن و چون پیپر آف رکورد هست و معتبرترین روزنامه امریکا هست دیگران ازش مرتب نقل قول میکنن و حتی وقت دیکنی به خانم جودیت میلر میگفت که چی دنویس بعد خودش میومد از نیویورک تایمز نقل قول میکرد توی مصاحبه های تلویزیونیش و یا آقای کولین پاول قبل از اینکه حمله بکنن به عراق اومد و در اون چیز معروفش در سازمان ملل از نیویورک تایمز چیز کرد در حالی که خود آقای کولین پاول و دیکچینی به نیویورک تایمز گفته بودن به خانم جودیت میلر که چی بمید و خودشون ازش نقل قول میکنن. بنابراین دیوید سنگر میخواستم عرض بکنم که هم مقاله یک شنبهش رو بخونن عزیزان و هم مقاله دیروزش رو دوشنبهش رو من نیویورک تایمز امروز هنوز نخوندمش ولی میخواستم یک جملهش رو عرض بکنم به عزیزان که چی داره میگذره و امپریالیسم یعنی چه و سازمان ملل یعنی چه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یعنی چه. عرض شد که نیویورک تایمز 7 نوامبر یعنی دیروز مقاله آقای دیوید سنگر. فقط من یه جملهشو میارم. هنگامی که مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی آقای یوکیا امانو عزیزان میدونن که البرادعی رو امریکا نمیتونست تحملش بکنه و بیونش کردن بلاخره. حالا یه نوکر سرسپرده سک صفت خیلی عذر میخوام که من اینجوری واقعا اینا انسان نیستن البرادعی رو الان انداختنش رفته مصر حتی نمیذارنش در مسابقه یه به اصطلاح کمپین انتخاباتی شرکت بکنه امریکا نمیذارتش برای اینکه یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در مصر اصلا اسمی ازش نیست حتی اونجا تحملش نمیکنن کجا برسه که رئیس آژانس بین‌المللی بود که میخواست به اصطلاح بگه که بابا دولت ایران به بمب اتمی نمیخواد دسترسی یعنی نه دسترسی پیدا نمیتونستن تحمل حالا آمانو را آوردن حالا ببینید هنگامی که مدیر آژانس بین‌المللی آقای یوکیا آمانو 11 روز پیش به کاخ سفید آمد 11 روز پیش یعنی 2 هفته قبل از این گزارشش باید بره تو کاخ سفید و متن گزارشش رو به کاخ سفید ارائه بده و اونا براش تنظیمش بکنن 11 روز پیش به کاخ سفید آمد تا با اعضای شورای امنیت ملی درباره گزارش این سازمان در مورد ایران ملاقات کند مقامات دولت امریکا حتی حاضر نشدن بگوین که او پا به کاخ سفید گذاشته است. روش نمیشه بگن که 2 هفته قبلش اینکه این گزارش رو که فردا قراره این گزارش رو بده قبلا باید بره باشون با آقایان بسا تنظیمش بکنن این گزارش رو امپلیزی که صحبت میکنیم یعنی چه؟ یعنی آقای آمانو که مال سازمان ملله و قراره که به اصطلاح یک موجودیت بی‌طرف باشه و یه میانجی باشه متن گزارشش رو باید به شورای امنیت ملی در کاخ سفید ارائه بده و اونا تصویبش بکنن و بعد بیاد گزارش بده گزارشی که فردا خواهد اومد اینو میخواستم به عزیزان اینو عرض بکنم نمیخوام وارد بحث بشم که بعضیا هر بسیاری از اعلامیه‌هاشون و از جمله یکی از اعلامیه‌هایی که خود منم امضاش کردم من با این بخشش موافق نبودم ولی در مجموع به اصطلاح یک به اصطلاح چیز مثبتی بود به نظر من که محکوم می‌کرد حمله نظامی امریکا به ایران رو من اونایی که میگن اگر حمله نظامی شد تکفیر جمهوری اسلامیه اینا به طور مخفی موافق با حمله نظامی هم تکفیر جمهوری اسلامی نیست تقصیر ایران نیست و
در زمان آقای خاتمی همه اینها رو متوقف کرد آقای خاتمی. با اینها میخواست مصالحه بکنه، با اینها میخواست راه بیاد، با اینها میخواست رابطه عادی برقرار بکنه. این اصلاح طلبایی که با آقای خاتمی بودن مثل اینکه یادشون رفته. واقعا میخواست به اصطلاح به جای clash of civilization یا کشاکش فرهنگ ها، دوستی فرهنگ ها رو پیش بکشه. امریکا مسئلهش مسئله اتمی ایرانه؟ ایران از نظر اتمی خطر برای جهان و یا برای اسرائیل باید؟ امریکا مطابق گفته خودش 5000 تا بمب اتمی و هیدروژنی امسال هم داره. اسرائیل 400 تا 200 تا 400 تا لااقل. ایران چند روز بمب اتمی نداره. فقط به اصلا یه چیز میگن که پتانسیل ساختن یک بمب اتمی رو میخواد. از نظر حقوق بشر عربستان بدتر یا ایران بدتر؟ آیا در عربستان زنها حق رانندگی دارن؟ آدم به اینا چی بگه؟ درسته یک رژیم دیکتاتوری سرکوبگره که همه ما با تمام قوا و ملت ما محکومش میکنه، ولی چطوره که عربستان سعودی هیچ وقت مورد سوال از نظر حقوق بشر قرار نمیگیره؟ عمان، ایران بدتر از عمانه؟ بدتر از اردنه؟ بدتر از کویته؟ بدتر از عربستان که امارات متحده عربیه؟ بدتر از مراکشه؟ به یک معنای آره، ولی مسئله امریکا حقوق بشره، دیکتاتوریه، و یا مسئلهش واقعا نمیدونم قتل یا توطئه قتل سفیر عربستان سعودیه؟ مسئلهش اینا نیست. اصلا مسئله چیز دیگریه. با اونا که میگن اگر حمله نظامی به ایران کرد تقصیر جمهوری اسلامیه، اینا به طور مخفی و ریاکارانه موافق با حمله. حتی گفتم در همین به اصلاح بیانیهی که منم امضاش کردم یه جمله اینجوری یا یه پاراگراف اینجوری هست، ولی من که نمیخوام به اصلاح این عوض بشه، برای اینکه عزیزان دیگه‌ای که اینا امضا کردن در مجموع به نظر من یه چیز مثبت بود که منم امضام زیرش انداختم. بنابراین عرض شد که حالا در مورد ایران مقامات دولت امریکا حاضر نشدن به خبرنگار نیویورک تایمز بگن که آقای آمانو اومده اونجا و اجازه گرفته. بعد دولت‌های روسیه و چین متفقاً به شیوه اعلام این گزارش اعتراض کردن، چرا چنین کاری دولت چیز رو بیشتر. حالا عزیزان دقت کنن، اولی هاینونن که فکر میکنم هلندی باشه، قبلا به اصطلاح در رأس این هیئت بازرسی مسائل ایران، میدونید که عزیزان میدونن که مرتب میان و اونجا رو بازرسی میکنن به اصطلاح چیزای اتمیه. اون توی همین مقاله هست میگه که ما نمونه هایی از هوای داخل آزمایشگاه و سایر جاها گرفتیم و کوچکترین اثری از مواد رادیواکتیو نیافتیم. این اولی هاینونن هر چه که این آدم فوق العاده هم شده ایرانی و به اصطلاح دست راستیه با همه اینا گذشت. در حال هر چه که میخواستم اینها رو روز شنبه من یه مقدار اینا رو بیشتر باز میکنم، ولی اینا لازمه که چون فردا این گزارش میاد بیرون و چه سر و صداهایی حالا چیز خواهد کرد که به اصطلاح تهدیدای حمله نظامی خواهد بود و من روز شنبه مفصل راجع به این قضیه و جوانب مختلف این رو و نیروهایی که عکس العملشون راجع به این قضیه چی هست. ما تجربیات عظیمی واقعا در عرض همین چند ماه گذشته هم در اثر تجاوز اینها به لیبی که حالا چون به لیبی تجاوز کردن و به زعم خودشون آقای رسموسن این رو موفقیت آمیزترین کار به اصطلاح چیز عملیات ناتو ازش اسم میبره، حالا دیگه شیر شدن، میخوان هم به سوریه حمله بکنن و هم به ایران. و حالا عرض خواهم کرد که چه نیروهای سیاسی از این جنایات دارن طرفداری میکنن و چهره واقعی اینها و وطن فروشانشون کاملا داره آشکار میشه، و چه اونهایی که به طور ضمنی ریاکارانه میگه آره ما مخالف حمله نظامی هستیم، ولی اگه امریکا حمله کرد تقصیر جمهوری اسلامیه. اینا رو همه رو باید ما بشناسیم.
در هر حال
من دنباله بحث هفته گذشته رو خواهم گرفت تا ببینیم امپریالیسم بعد از فروپاشی شوروی چه چهره ای از خودش نشون داده، تا درسی باشه برای اونایی که میگن بعد از فروپاشی شوروی عوض شده چیزش. من هفته گذشته یه مقدار راجع به هند در دوران کنونی، برای اینکه من میخواستم امروز در واقع اگه فرصت بود برم به مفصل راجع به هند در از زمانی که انگلیس برش سیطره پیدا کرد و بر چین بعد از جنگ تریاج چطور اومدن این کشور رو گرفتن و به خاک سیاه نشوندن، چطور هند رو به خاک سیاه نشوندن. راجع به اونا قرار بود صحبت بکنم ولی الان فرصت نیست. امیدوارم که در شنبه های آینده راجع به این قضیه صحبت بکنم، ولی فعلا بعد از فروپاشی شوروی که من ادامه میدم. هفته گذشته راجع به اندونزی هم صحبت کردم و به اینجا رسیدیم که چطور اینا قیمت میخک رو آوردن پایین و بسیاری از کشاورزای اندونزی رو که در حقیقت فروششون از میخکه، یکی از مراکز اصلی رسال تورده میتونه عرشبت که این فقر در طرف دیگرش، اما در این میان تردیدی نیست که ثروت در جای دیگر انباشته می شود اگر بعضی های دیگه به فقر می شینن. حالا از همین ریچارد بارنت، به قول ریچارد بارنت و جان کابانا که من کتابشون رو هفته گذشته معرفی کردم و نقل قول های وسیعی آوردم، بازم نقل قول دیگری. شرکت کفش نایکی متعلق به آقای فیلیپ نایت در سال 2 میلیارد دلار فروش داره. این سال 1990 دهه 90 رو میگه، الان فروشش فوق العاده بالاتر رفت. کفش نایکی بهای سهام آن در سالهای اخیر 600% افزایش یافته است. چرا؟ هر کفش نایکی که در اندونزی تولید می شود 5.6 دلار برای این شرکت تمام می شود. کنترات میده. فیلیپ نایت خودش اصلا کاری به این کار نداره، فقط یه آفیس کوچک توی نیویورک حالا یا تا جای دیگه داره و تمام پیمانکاری اینا و به پیمانکارای داخل خود اندونزی میده، اونایی که بالا سر این دخترایی هم که کار میکنن. و در بازار اروپا و امریکا 5.6 دلار براشون تموم میشه، از کنتراتی هم میخرن. و در بازارهای امریکا میان 73 تا 137 دلار فروخته میشه. چند درصد سود؟ 600%، 700%، 1000%، بیشتر. یعنی در حقیقت 13 تا 14 برابر، یعنی 1300% سود. این کفش ها توسط دختران و زنانی تولید می شوند که مزدشون 82 سنت در روزه. 82 سنت در روز در ازای 12 ساعت کار. رویای جهانی، Global Dreams، از اینجا نرمی. همین نویسندگان گزارش میدن که حداقل دستمزد برای 7 ساعت کار در اندونزی 1.06 دلار، اما وزارت کار آن کشور تخمین زده است که حداقل درآمد لازم برای تهیه ابتدایی ترین نیازهای جسمی یک فرد 1.22 دلار، یعنی حداقل دستمزد از خط فقر پایین تره و این دخترها به مراتب از خط فقر پایین تر، یعنی فقط 82 سنت مزد میگیرن. شرکت نایکی در همون سال 1992 برای پیشبرد تبلیغات تجارتی کفش‌هایش 20 میلیون دلار، یعنی مبلغی بیش از کل مبلغ پرداختی سالانه کارخانجات تولید کننده اون کفش‌ها به این دخترها، به مایکل جوردن قهرمان بسکتبال پرداخته است. آنچه که برای یه تبلیغ نایکی به مایکل جوردن که خود من انقدر دوستش داشتم این آدم رو، یه هنرمند واقعا در بسکتبال. 20 میلیون دلار برای یه تبلیغ بهش دادن که این از مجموعه کل مزدهای دخترهایی که کار میکنن و زنانی که کار میکنن برای تولید کفش نایکی بالاتره. صفحه 328 از همین کتاب. بی‌جهت نیست که دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا از معجزه اقتصادی اندونزی و روشنفکرهای ما ببینید چه بحبه و چهچه میکنن از معجزه اقتصادی اندونزی و میگن به اصطلاح این یک نمونه موفق و باید ما هم همین راه رو بریم. هر شبت که صحبت میکنن این نویسندگان ادامه میدن. در سریلانکا زنان جوان هزار هزار از دهات به شهرها کشنده میشنن تا در کارگاه های نساجی و کفاشی کار بکنن. پیتر میرز خبرنگار استرالیایی شرایط زندگی این زنان را چنین شرح میده. درآمد آنها به سختی کافی برای یک زندگی بخور و نمیر است، چه رسد به اینکه بتوانن آنچنان که به آنها وعده داده میشود پولی هم برای خانواده بفرستن. به این امید میان که پولی برای خانواده بفرستن. اینان هر 6 تا 8 نفر در یک آلونک میخوابن و یک مستراح و یک شیر آب برای هر 30 تا 40 زن وجود داره. این زنان از تجاوز جنسی، صدمات جسمی در اثر کار شدید، بیماری های چشمی و تنفسی در اثر شرایط غیر بهداشتی می نالن. آنان هنگام برگشت به دهات خود به دلیل بدنامی شانس ازدواج خود را از دست می دن. این زنان به خبرنگار می گویند هیچ جایی برای پناه بردن نداریم. من مثل غریبه ای در سرزمین خودم می مانم. رویای جهانی صفحه 327. کار بردگی در برزیل به شدت در حال گسترشه. این در 1990 که دهه 1970 نوشته شده. الان فوق العاده بعد از روی کار آمدن لولا دا سیلوا به شدت کاسته شده، وگرنه در برزیل بردگی وسیعاً وجود داشته، هنوز هم بقایاش هست، منتها فوق العاده کاهش پیدا کرده در 10 سال اخیر. این کشور با آنکه بردگی را در سال 1888 ممنوع کرد، اما در سالهای پایانی قرن 20 شاهد گسترش دوباره چشمگیران. در آمازون مواردی دیده شدند که کارگران در شب زنجیر شدن. کارگرانی که کوشش به فرار میکنن توسط مامورین مسلح خصوصی دستگیر میشن، شلاق میخورن، اعضایشان قطع میشن و مورد تجاوز جنسی قرار میگیرن یا کشته میشن. نقل قول: صدها هزار کارگر توسط دلالان از مناطق روستایی جمع آوری شده، در بیغوله های مقوایی حلبی به پلاستیکی نگهداری میشن و سپس برای پس دادن مخارج مسافرتشون از ده به اونجا در حال بندگی و مقروض نگه داشته می شوند. مثل دوران بردهداری و مثل دوران فئودالیسم. کار بردگی نه تنها در برزیل که در پرو، هایتی، جمهوری دومینیک به طور گسترده‌ای وجود داره. این از نیویورک تایمز 23 مه 1993 من اینو گرفتم. در حال حاضر فرزند در ارشواته در برزیل به شدت کاهش پیدا کرد. گواتمالا در سالهای دهه 1980 یکی از بزرگترین تولید کنندگان لباس برای فروشگاه های سطح بالایی چون سیرز و گپ که خود ما میریم از شون میخریم. تاماس تریمر یکی از کشیشان اپیسکوپال پس از دیدار خود از شهر گواتمالا، گواتمالا سیتی، چنین گزارش میداد که همین یک شنبه یه به اصطلاح جنرالی به قدرت رسید که قاتل ده ها و صد ها هزار نفر بوده، انتخاب شد. کارگران برای رفتن به توالت باید از کارفرما اجازه بگیرن. گرفتن این ورقه ممکن است متضمن درخواست تماس جنسی باشد. بسیاری از زنان کتک میخورن و مورد تجاوز جنسی قرار میگیرن. یکی از کارفرمایان هر 15 روز یک بار به شکم زنان ضربه وارد میکند تا مطمئن شود آبستن نیستن. بعضی کارگاه ها درها را قفل میکنن و به این زنان تا ساعت 2-3 صبح اجازه خروج نمیدن. این رو من از نیویورک نشنال لیبر کمیتی 1991 گرفتن. طبق ارزیابی سازمان کار جهانی 5-35% کل اقتصاد ناخالص ملی بسیاری از کشورهای عقب مانده به صورت زیرزمینی و خارج از قلمرو به هر گونه قانون و مقرراتی صورت میگیره. رویای جهانی. و عرصبت که و بیشا و پریا استاد MIT تخمین میزنه که بیش از 50% کارگران شهری در کشورهای جهان سوم در بخش زیرزمینی تولید مشغول به کارن، یعنی هیچ گونه قانون کاری در موردشون صرف نمیکنه، ممکن اصلا حقوق بهشون ندن، کار بردگی ازشون میکشن، به طور زیرزمینی دارن کار میکنن. حالا من میرم، امیدوارم که برسیم راجع به افریقا میخوام صحبت کنم و بعد یه بحثی رو اگه بشه بازش بکنم. اونهایی که این موزه رو در مورد لیبی گرفتن. اما اگر به راستی بخواهیم دنیای رؤیایی پر از آزادی و تنعم فریدریک فون هایک و میلتون فریدمن و دوستداران ایرانی شو ببینیم، باید به قاره افریقا برویم. مردم امریکا در سالهای اخیر تقریبا هر شب شاهد و ناظر مرگ تدریجی هزاران طفل افریقایی، 6 میلیون طفل در افریقای سیاه از گرسنگی به بی‌احتیاطی در سال می‌میرند. 6 میلیون. 10 میلیون در سراسر جهان که 6 میلیونش از مردم افریقای سب‌سهارا یعنی افریقای سیاه که تنها پوست و استخوانی از اونجا به جا حسابتی نشون میده. آنچه هیئت حاکمه امریکا به آنان القا میکند و در تبلیغات تجارتی بیپایان از سوی کلیساها و پناه و بنگاه‌های خیریه نشان داده میشود، کلیسه های خارباری است که انسان دوستان سفید پوست امریکایی عزیزان در نیویورک تایمز و در سایر جاها به تلویزیون ها نگاه کنید که چطور این سفید پوست ها میرن به کمک سیاه پوست ها اونجا بهشون کمک میکنن که بهشون عطا میکنن تا از گرسنگی. اما آنچه از چشم این بینندگان پنهان میماند زمینه های تاریخی و نقش اروپاییان بعد از قرن 16 و به ویژه تسخیر نظامی افریقا در 2 دهه پایانی قرن 19 هم و نقش کنونی تقسیم کار جهانی به جهانی شدن پرسوچه در اینجاست. اینجا من وقت نقل قولهایی میرم از وضعیت اروپا افریقا در مقاله مهمی که رابرت کپلن تعجبه که رابرت از اون صهیونیستای نئوکان وحشتناکه ولی تو اتلانتیک مانتلی ببینید چی نوشته. در ماه فوریه 1994 من اینو از اونجا گرفتم. جنگل‌های افریقای شرقی در کشورهایی که زیر سلطه انگلیس و فرانسه بودند با سرعت فزاینده از میان می‌روند. حالا این حمله می‌کنه با اروپایی‌ها. و میلیون‌ها نفر ساکنین این کشورها از بخش‌های درونی این کشورها به سوی سواحل اقیانوس روانه. جنگل‌هاشون و طبیعتش داره نابود میشه، به بیابان داره تبدیل میشه و به شهرهایی میروند که شرایط زندگی آنها چنان مشقت‌بارن که حتی چارلز دیکنز هم خیال آن را نمیتوانست در سر بپرد. طغیان و کشتار جمعی در این کشورها حد و مرزی نمیشناسد. در کشور سیرالئون که زمان کشوری زیبا در غرب افریقا بود، اکنون قحطی و گرسنگی و بیماری های واگیر موجب از بین رفتن روزانه ده ها و صدها هزار انسان می شود. رابرت کپلن در آینده کشورهایی چون هند، نیجریه، برزیل، مصر و بسیاری دیگر چیز رو شبیه سیرالئون می بیند که این به نظر من چیزش اشتباه بوده، این پیش بینیش. ولی حالا من از نیویورک تایمز برای عزیزان یک سلسله نقل قول میارم که اینا مهمه و قبلا هم اینا رو آوردم، ولی از خود نیویورک تایمز که ببینیم بعد از فروپاشی شوروی داستان چیه. از اون مهمتر گزارشات جان دارنتون خبرنگار نیویورک تایمز در شماره‌های 19 تا 21 ژوئن 1994 آن روزنامه است که پرده از روی برخی از علل فاجعه افریقا در می‌دارد. اینا رو من از اونجا گرفتم. گزارش اول این خبرنگار چنین آغاز می شود. افریقای سیاه با 600 میلیون جمعیت اکنون 15 سال است که شرایط اقتصادی بغایت وخیمی را پشت سر می گذارد. به همین دلیل نیست تنها شرایط اقتصادی و معیشتی مردم رو به خامت رفته، بلکه شرایط بهزیستی و بهداشتی و آموزشی نیز سیر خطرهایی به خود گرفته است. این برخلاف دهه 60 و 70 که افریقا داشت رو می اومد. انقلاباتی در اونجا شد. انسانهای به اسلام ملیگرایی روی کار اومدن. نیزه‌را و عرشوت که قوام نکشومه و امثال هم. اروپایی‌ها و امریکا می‌زارن نابودش کردن. همین امسال بیش از 4 میلیون طفل پیش از رسیدن به سن 5 سالگی، الان 6 میلیونه، در این بخش از جهان از میان خواهند رفت. بیش از 1/3 کودکان افریقای سیاه دچار کم غذایی شدیدند. این خبرنگار سپس به شرح بخشی از مشاهدات خود در کشور بورکینافاسو پرداخته و می نویسد: پسری را مشاهده می کنم که 24 ساعت پیش متولد شد. وزنش کمتر از نیمی از وزن طبیعی است. هفته گذشته عرض کردم که یونیسف و دانشگاه‌ها میگن موقعی که پروتئین، ویتامین و مینرال‌ها یعنی مواد معدنی لازم به مادر زمانی که به اصطلاح باردار هستش نرسه، بچه هم کم وزن و هم از نظر مغزی ناقص به دنیا میاد و بدین سبب مغز او دچار نقص است. طفل در دستان پزشک در حال تشنج است. بیمارستانی که مورد بازدید خبرنگار قرار میگیرد فاقد داروست و بنابراین مریضا باید خود داروهاشون رو تهیه بکنن. بهای دارو در این کشور در همین اواخر 2 برابر شده است. شرکت‌های دارویی امریکایی و اروپایی نمی‌ذارن که نوع جنریک حتما باید از برند یا چیز تجارتی خودشون باشه. نمی‌ذارن که به اصطلاح نوع معمولی و غیر برندش یعنی جنریکی نبش میگن چیز بشه. برای اینکه به اصطلاح پتنت یا چیز تجارتی روش دارن، به اصطلاح ثبتش کردن به اسم خودشون، نمیذارن که کسی دیگه تولیدش بکنه. دلیل این مسئله پایین رفتن ارزش پولی این کشور در برابر فرانک فرانسه است، در حالی که شرکت‌های دارویی فرانسه از ورود داروهای بدون علامت تجارتی یعنی اسپشیالیته به فرانسه بی اون موقع ما بشومه که ارزان‌ترن جلوگیری میکنن. جان دارتون خبرنگار نیویورک تایمز در گزارش خود اینطور ادامه میده: در که مسائل بغایت سخت افریقای سیاه بسیار ساده است. درسی باشه برای این نیروهای سیاسی که میگن امپریالیسم تغییر ماهیت داره. از آنجا که اقتصاد این کشورها در درجه اول وابسته به صادرات کالاهای خام و اولیه چون کاکائو، قهوه، مس و غیره است و بهای این کالاها از ابتدای سالهای دهه 1980 یک بار سقوط کرد. چرا سقوط میکنه؟ در بازار شیکاگو تعیین میشه، در بازار نیویورک تعیین میشه، در بازار لندن تعیین میشه. کمادیتی به اصطلاح کمادیتی مارکت، کمادیتی بورس به اصطلاح چیزهای کالاها در اونجا تعیین میشه. نفت هم اونجا تعیین میشه. بنابراین ضربات خرد کننده در این کشورها وارد شد. جان تی ادینگتون کارمند اداره کشاورزی و تغذیه سازمان ملل میگوید کشاورزی افریقا یک کشاورزی تولید کننده مواد غذایی نیست که بوده. برای تولید مواد غذایی شما نیاز به وجود بازار، راه‌های ارتباطی و زیربنایی به خدمات مربوط به آن دارید. مطابق تحقیقات آکسفند، یکی از مؤسسات خیریه انگلیس، در سال کمبود مواد غذایی در میان کودکان در 10 سال گذشته از 5% به 25% اضافه شده. جبریل دیالو، معاون صندوق کودکان سازمان ملل، به خبرنگار نیویورک تایمز میگوید در اینجا هر روز 10,000 طفل از گرسنگی میمیرند. 10,000 طفل دیگر نیز در اثر کم غذایی دچار نقص مغزی غیر قابل برگشت می شود. بدین ترتیب در هر 24 ساعت 20,000 طفل از میان می روند. من در کشور غنا به دلیل نداشتن شمار کافی دانش آموزان دبیرستانی که توان گذراندن امتحانات نهایی برای ورود به دانشگاه را داشته باشن، اکنون دچار یک بحران است. پزشکان و پرستاران این کشور آشکارا از میان رفتن مزایای پزشکی دولتی موجود در سالهای دهه 1960 و 70 را بیان میکنن. طبق به اصطلاح چیز هر شبت که بانک جهانی و صندوق بین المللی، همه اینا خصوصی میشن. مردم بنابراین دسترسی نه به آموزش دارن نه به پزشکی و بهداشت. انواع جدید و مقاوم مالاریا و سل، اسهال کشنده، وبا، مننژیت در حال گسترش هم. سال گذشته اپیدمی گسترده از تب زرد و امثال هم. من نمیرسم. مقاله روز 20 ژوئن، این ماله از 19 بود، نیویورک تایمز به قلم همون نویسنده زیر عنوان، عنوانش عزیزان دقت بکنم: در کشورهای فقیر افریقا پس از دوران استعمار بانک ها فرمان روایی می کنند. حالا عزیزان به این پاراگرافش دقت بکنم. اکنون قدرت های چون انگلیس و فرانسه که در سالهای دهه 1880 افریقا را در اتاقهای کنفرانس میان خود تقسیم کردند، که من صحبتشو کردم در کنفرانسی که در برلین تشکیل دادم، بین خودشون افریقا را تقسیم کردند 1885، دیده نمی شوند اونا. امریکا و روسیه سالهای دهه 1960-70 نیست در حال رقابت برای گسترش نفوذ خود در افریقا نیستند. به دلیل همین رقابت بین شوروی و امریکا بود که افریقا تونست کلی پیشرفت بکنه در دهه 1960-1970. بعد از فروپاشی شوروی نابود شد تمام اونا. اکنون فرمان روایان واقعی افریقا بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هستن. نیوتنز داره اینو میگه. تنها نیروی که در حال حاضر ارزش واحد پول، میزان سرمایه گذاری ها، بودجه سالانه و خلاصه سرنوشت اقتصادی و زندگی روزمره 600 میلیون افریقایی رو تعیین میکنه، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است. این دو بانک از طریق اتخاذ سیاستی به نام برنامه هماهنگ سازی ساختاری که تعدیل ساختاری در ایران بهش میگن، اون موقع هنوز این اصطلاح رو من درست نگرفته بودم که structural adjustment، تعدیل ساختاری که در ایران هم پیادش کرد در زمان آقای هاشمی رفسنجانی، تعدیل ساختاری اقتصاد 30 کشور افریقایی رو زیر کنترل خود گرفتن. نویسنده سپس برای نشان دادن عمق بحران غیر قابل تصور قاره افریقا می نویسد: کافیست تنها به این واقعیت اشاره کنید که در سال 1991 درآمد ناخالص ملی تمام کشورهای افریقای سیاه با 600 میلیون جمعیت کمتر از درآمد ناخالص ملی بلژیک با 10 میلیون نفر. بلژیکی در سالهای 1880 کنگو بش رسید و چه قتل عامی کرد. لئوپولد پادشاه بلژیک اگر سیاهان نافرمانی می کردن که برن در معادن الماس و طلا کار بکنن، یا سرشون رو برای پادشاه بلژیک می باشد فرستن، یا گوششون رو یا انگشتاشون رو قطع می کردن. تمدن اروپایی بلژیکی ها. درآمد ناخالص سرانه افریقاییان در طول دهه 1980 هر سال هر سبتی های زیاده به وقت من مونده، من مخواستم یک گزارش چون راجع به افریقا صحبت میکنه. اینایی که بحبه ها چهچم میکنن از اینکه امریکا اومد و ناتو و لیبی رو گرفت. قذافی دیکتاتور بود ولی نژاد پرست نبود. افریقایی سیاه رو میورد اونجا بهشون کار میداد. من شرح حال 200,000 افریقایی سیاه رو که از فقط کشور نیجر به اونجا اومده بودن که در جنوب لیبیه و در اونجا کار میکردن و سالی صدها هزار یا میلیون ها دلار به خانواده هاشون کمک میکردن، اونجا کارگر بودن. این گرازها و کفتارهای ضد بشری که اومدن و افریقا رو گرفتن، یک شهر افریقایی تبار رو 30,000 نفری رو با خاک یکسان کردن و یا کشتن تمام افریقایی ها رو و یا تارمارشون کردن. صدها هزار نفر از اینا فرار کردن از اونجا و الان در فقر مطلق زندگی میکنن. اینایی که نامه فدایت شوم به مصطفی عبدالجلیل می‌نویسند به عنوان برادر ارجمند، اینا مثل مصطفی عبدالجلیل نه تنها قاتل و آدم کش میتونن باشن، به طور پتانسیلی نجات پرستن. اینهایی که لیبی را گرفتن، زنها را زیر حجاب اسلامی به زور خواهند برد. قذافی دیکتاتور بود ولی یک چنین گراز مثل اینا نبوده. گناه قذافی این نبوده که دیکتاتور بوده و اینا بهش حمله کردن که این وطن فروشای ما اینجوری دارن چیز میکنن. گناهش این بود که به 600 میلیون افریقایی سیاه میخواست کمک بکنه، براشون ساتلایت چیز که 300 میلیون دلار خرج کرد برای اینکه افریقایی‌ها مجبور نباشن 500 میلیون دلار در سال پول بدن به اینایی که صاحب ماهواره‌های به اصطلاح چیزی هستن برای اینترنت و امثال هم و امثال هم، براشون ساتلایت گذاشت. میخواست پول واحد به وجود بیاره برای افریقایی‌ها، میخواست بانک واحد به وجود بیاره، میخواست به اینا کمک بکنه برای آبرسانی و به اصطلاح ساختن جاده و امثال هم و امثال هم. حالا چقدر موفق شد ما نمیدونیم، ولی یه آدم نجات پرست مثل این حیواناتی که به قدرت رسیدن نبود، یه آدم ضد زن مثل اینها نبود که زنها رو به زور زیر چادر ببره و چند همسری رو دوباره برگردونه به اونجا. اینایی که از این داستان چیز میکنن، این میخواستم این رو عرض بکنم که چه بر سر افریقا رفته در دهه 90 و سال 2000 و الان دوباره استعمار، دوباره برمیگردیم به دهه 1880، دوباره میخوان اینا این تجاوزی که به لیبی کردن آغاز یک حمله مجدد و تسخیر نظامی درست شبیه اواخر قرن 19. آیا اینهایی که بهبهو کهکشان میکنن و نامه فدایت شون برای مصطفی عبدالجلیل میمیسن آدمای نادانی، آدمای بی سوادی، روزنامه رو نمیتونن بخونن، خبر ندارن که لیبی چی گذاشته و چی هسته؟ مسلمه که قذافی دیکتاتور بود، ما هم میدونیم و محکومش میکنیم بریم، ولی این آلترناتیوی که اینها اووردن چیه و برنامه های این ضد بشرهای کشورهای مثل فرانسه و آلمان و نه بلکه به انگلیس و فرانسه که اومدن چیز کردن تا امریکا، برنامه هاشون چیه؟ بر پایه اینه که ما باید تشخیص بدیم که نیروهای سیاسی کشور ما تو چه عالمی هن، تو چه باقی هن و نصایحی که با ما می کنن. اینا واقعا انسانهای اخلاقی هن، یعنی مورالی، نظر اخلاقی و انسانی اصلا صلاحیت اینه دارن که با ما درس اخلاق بدن؟ حالا چه عمامه سرشون باشه چه نباشه، اینا رو ما باید در این زمینه هاست که باید محک بزنیم به اینا. اینا نجات پرستن. اونهایی که نامه فدایت شوند به آقای مصطفی عبدالجلیل می‌نویسن، در حقیقت کسی که برادر ارجمندشون مصطفی عبدالجلیل باشه، آیا واقعا میتونن ادعای طرفداری از حقوق بشر بکنن؟ طرفداری از حقوق زن بکنن؟ طرفداری از حقوق حالا میخواد جایزه نوبل هم گرفته باشه یا نه؟ آخه آدم به اینا چی بگه؟ یا میتونن طرفداری از آزادی و دموکراسی و یا حتی حاکمیت کشورها بکنن؟ اون نیروهای سیاسی که هم به این گرازها و کفتارهای دست نشانده و اجنبی پرستی که اومدن به قدرت رسیدن تبریک گفتن، و هم به اونهایی که الان در ترکیه علیه دولت سوریه امریکا بسیار چیزشون کرده تبریک میفرستن. ولی ببینیم فرزند 99% از مردم امریکا اینا پیام تبریکی یا پیام به اصطلاح حمایتی به اینهایی که در وال استریت هستن میفرستن. تمام این شواهد و قرائن در حقیقت درس‌های عظیمی به ما داده که ما از این طریق نیروهای سیاسی کشور خودمون رو میتونیم بشناسیم و چهره اینها کاملا برای ما آشکار شده. من اینا رو یه مقدار در روز شنبه که هرچمت که وقت من تمامه، فرزاد عزیز خیلی ممنون، هرچمت که روز شنبه این بحثا رو ادامه میدیم. بحثی رو که روز شنبه من شروع کردم راجبه این که آیا امریکا به ایران حمله خواهد کرد یا نه، این رو روز شنبه ادامه میدم. تا روز شنبه ساعت 10 به وقت لس آنجلس 10 صبح و عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.